الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این فاجعه بزرگ و عظیم یعنی شهادت سید الشهدا علیه السلام به دست دشمنان اسلام، به تعبیر دیگر به دست ابلیس و دستگاه ابلیس اتفاق افتاد. یعنی در واقع ابلیس انتقام خودش رو از خدای متعال گرفت، به خدای متعال گلایه کرد. همه حرفش همین بود که چرا مقام خلافت رو به او ندادند و به نبی اکرم و به اهل بیتش دادند. و این کینه ای بود که از ابلیس در روز عاشورا ظهور کرد، با تمام وجود سفارایی کرد و انتقام خود رو گرفت. همه دستگاه طاغوت و اولیاء طاغوت در واقع سنگین ترین انتقامی که از جبهه حق در طول تاریخ گرفتند ماجرای عاشوراست. ولذا بزرگترین قصه بر دل اولیاء خدا هم، بزرگترین مصیبت جبهه حق هم در طول تاریخ مصیبت عاشوراست. سنگین ترین صحنه درگیری جبهه حق هم صحنه عاشوراست که به حسب ظاهر از دید اهل دنیا جنگ مغلوبه شده و کار به نفع جبهه ابلیس تمام شده. ولی آیا واقعیت مطلب هم همینه؟ چه چیزی مایه دلخوشی اولیاء خدا در مقابل این شکست به حسب ظاهر بسیار بزرگ هست؟ چه چیزی در متن حادثه عاشوراست که دل اولیاء خدا رو خوش میکنه؟ اصلی ترین مسئله این هست که خدای متعال وعده نصرت اولیاء خودش رو داده. خدا فرموده الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست اولیاست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای متعال متعال مدافع در از مؤمنین هست در قبال همه خطرات. اگر همه دست به دست هم بدهند که ولی از اولیاء خدا رو ذلیل کنند و از او انتقام بگیرند، خدای متعال مدافع اوست و کار به عکس میشه. شما این رو در داستان انبیای الهی مکرر میبینید. همه نمرود و قومش و بزرگانش دست به دست هم دادند که ابراهیم خلیل رو در آتش بسوزانند، ولی مگر خدای متعال گذاشت؟ در باب موسای کلیم و سایر انبیا هم همین طور هست. هر تلاشی که اونها کردند، خدای متعال این تلاش ها رو معکوس کرده. در مورد جناب یوسف سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، برادرها حسد ورزیدن، او رو تو چاه انداختن، باید کار تمام بشه. خدای متعال مدافع اوست. یک قومی رو تشنه میکنه، در بیابان راهشون رو گم میکنند، عبورشون به این چاه میفته، یوسف رو بیرون میآورند. اونها به قصد به دست آوردن سود و مال دنیا یوسف رو به عنوان برده میفروشند، ولی خدا مدافع یوسف هست. او رو در خانه یکی از بزرگترین بزرگان مصر وارد میکنه که اونها رو از قبل از فرزند محروم کرده، و بعد یوسف فرزند خونده اون خانه بزرگ میشه. وقتی بانوان مصری بنای کید و مکر میذارن، خدای متعال فصرف عنه کیدهن، کید اونها رو بر میگردانه. وقتی زندان یوسف زمانش میگذره و بناست دیگه یوسف آزاد بشه و به اون درجاتی که باید برسه رسیده، بلا رو از سر گذرانده، دوره عزت یوسف هست، خدای متعال بر گبری خوابی رو به هر دلیل ارائه میکنه، رؤیایی رو ارائه میکنه و بعد این عامل نجات جناب یوسف سلام الله علیه میشه. و از قبل هم زمینه های پاکی یوسف و تبرئه یوسف رو فراهم کرده. و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبلن فصدقت و هو من الکاذبین و امکان قمیصه قد من دبرن فکذبت و هو من الصادقین. یا فقط ما بال النسوه التي قطعن ایدیهن. خدای متعال از قبل این شاهدها رو برای صدق یوسف فراهم کرده و بعد خلاصه او را از همه چی نجات میده. همه بر علیه یوسفند، همه کید میکنند، مکر میکنند، از دور و نزدیک، از برادرها و عشیره خودش گرفته تا زنان مصری تا بزرگان مصر، همه و همه. ولی خدای متعال میخواد یوسف عزیز بشه. مگر همه میتوانند با خدای متعال درگیر بشن؟ اون چه موجب دلخوشی مؤمنین هست همین یک کلمه است: ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای متعال وعده پیروزی و نصرت داده و مدافع مؤمنین هست، و این همون چیزی است که کاملا مسیر تاریخ رو بر علیه میل و پسند دشمنان اولیاء خدا پیش برده. اونها هر کجا احساس می‌کردند پیروزند، طولی نکشیده که خدای متعال آثار شکست اونها رو ظاهر کرده. خدای متعال مدافع سید الشهدا علیه السلام هست و وعده پیروزی قطعی به سید الشهدا علیه السلام داده. در صلوات امام حسن عسکری علیه السلام هست: اشهد ان الله تعالی منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. من یقین دارم که خدای متعال اون وعده‌ای که به تو داده نقد میکنه، تو رو تأیید میکنه، دعوت تو آشکار میشه، جهانگیر میشه و دشمنان تو که همه کفار در طول تاریخ در صف دشمنان امام حسین علیه السلام هستند، هلاک و نابود میشوند و این برکات خون مقدس سید الشهدا علیه السلام هست که همه حق در تاریخ همه جبهه انبیا و اولیاء تاریخ مرهون عاشورای امام حسین علیه السلام هستند. اون چه که بیش از همه مایه دلخوشی همه انبیا و اولیاء الهی بوده و اونها رو دلخوش می کرده ظهور امام زمان علیه السلام هست. خدای متعال در نسل سید الشهدا امام زمان علیه السلام رو قرار داده و این همون چیزی است که در قبال این شهادت در روایات داره خدای متعال وعدش رو به نبی اکرم و صدیقه طاهره سلام الله علیها و وجود مقدس امیر المؤمنین داد و اونها راضی به این شهادت شدن. روایات ذیل این آیه مفصل دیگه، و وصین الانسان به والده، احتیاج به خوندن نیست که در ذیل این روایت آمده که خدای متعال به نبی اکرم و صدیقه طاهره و امیر المؤمنین فرمود که فرزندی به شما میدیم با این خصوصیات، ولی یک چنین بلاء عظیمی هم در بین هست. و سپس حالا گفتگوهایی بوده بین خدای متعال و این اولیاء خودش که از حد فهم ما بیرون مطلب چی بوده. خدای متعال وعده داد، گفت در مقابل این شهادت امامت رو در نسل سید الشهدا علیه السلام قرار میدم، و بالاتر در بعضی روایات به خصوص نص است که وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا که همه حق به دست او، وعده خدا به دست او نقد میشه، در نسل سید الشهدا قرار میدهم. و این بزرگواران حاضر شدن که این شهادت برای سید الشهدا پیش بیاد به این قیمت که خدای متعال امامت و حضرت بقیت الله رو به ایشون عطا بکنه. اون چیزی که مایه امید اولیاست، اون چیزی که دلخوشی همه اولیاء خدا بوده، این بوده که خدای متعال وجود مقدس امام زمان رو ذخیره کرده برای این که این راه رو به هدف برسونه. مسئله یک انتقام جویی ساده نیست، مسئله یک قتل و یک کشته شدن نیست. میدونید ما مأموریم، اگر کسی با خود ما پدر کشتگی هم داشته باشه ولی از دوستان ائمه علیهم السلام باشه، ما مودت و دوستی او رو داشته باشیم، و اگر کسی نزدیکترین انسان به ما بود دشمنی اولیاء خدا رو داشت، ما مکلفیم با او دشمن باشیم. معنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم اینه. مسئله خونخواهی یک پدر نیست، مسئله خونخواهی همه انبیا و اولیاست، مسئله خونخواهی ولی خداست، مسئله احقاق حق جبهه اولیاء خداست. این چیزی است که به دست وجود مقدس امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. عین الطالب به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء، عین الطالب به دم المقتوله به کربلا. اون چیزی که مایه دلخوشی ماست اینه که سید الشهدا علیه السلام اولا این راه رو با یک میثاق قبلی طی کرده، و ثانیا در متن این بلا به ضیافت خدای متعال رسیده و در گودی قتلگاه مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا شده، و دیگر این که دست شفاعت او همه انبیا و اولیا و خوبان رو هدایت کرده و کمک کرده، نه در دار دنیا، شفاعتی که از همین دنیا شروع شده، شفاعتی که قبل از روز عاشورا شروع شده. گاهی انقدر حادثه عظیم هست که آثارش قبل از ظهورش در عالم هست، از همون اولی که حادثه رقم میخوره آثارش در دنیا ظهور پیدا میکنه. من تعبیرم اینه، حالا اشکال به تعبیر نباشه، شفاعت سید الشهدا علیه السلام نسبت به عاشورا قبل از ظهور عاشورا در عالم دنیا شروع شده. این که خدای متعال انبیای اولوالعزم رو در جریان میگذاره، اونهایی که پرچمداران راه حقند و ماجرای سید الشهدا رو با اونها در میان میگذاره، این برای چیست؟ این برای اینه که اینها به شفاعت سید الشهدا با توجه به این حادثه با دستگیری سید الشهدا علیه السلام بتونن راه رو طی کنن و به مقصد برسن، و الا دلیل نداره خدای متعال روزه حضرت سید الشهدا رو برای جناب آدم بخونه، دلیل نداره روزش رو برای حضرت ابراهیم بخونه، دلیل نداره یکی یکی به هر کیفیت و بهانه‌ای که شده انبیای اولوالعزمش رو بیاره تو کربلا و اونها رو گرفتار بکنه. این در باب همه انبیای اولوالعزم تقریبا هست، در باب نبی اکرم هم در شب معراج وارد شده که گذرش به سرزمین کربلا افتاد، یعنی همه باید از صحنه کربلا عبور کنن. نبی اکرم در شب معراجش عبورش به این صحنه عبودیت و بندگی میخوره. این عبودیت و بندگی، حالا این تعبیر نسبت به نبی اکرم هیچ نسبت به بقیه انبیا حتما درسته، طریق قرب همه انبیا به خدای متعال هست. بنابراین اون چه مایه دلخوشی انسان هست، اون چه موجب خوشحالی انسان هست، این هست که سید الشهدا علیه السلام از یک سو خودشون در جوار حق قرار گرفتن و از سوی دیگر نتیجه این شهادت همین صحنه هایی است که شما امروز میبینید. اون چه دل اولیاء خدا رو خوش میکرده همین صحنه ها بوده، امروز قوقایی است. میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان دلشون مشغول به امام حسین علیه السلام و عاشوراست. اگر میبینید ائمه خوشحال میشدن از این که این مجالس و محافل به پا بشه، مسئله این نبوده که دلشون میخواسته برای یک کسی که از دنیا رفته عزاداری بشه و بعد سبک بشن، یک عاطفه معمولی نیست. مسئله اینه محافلی که برای امام حسین برپا میشه معناش اشاعه دعوت حضرته، معناش اینه که هدف حضرت داره در عالم ظهور پیدا میکنه، معناش اینه که این خون داره به ثمر مینشینه، معناش اینه مردم دارن به موضع گیری در مقابل حق و باطل میرسن. یه موقعی بوده امام حسین تو دنیای اسلام با تمام تلاشی که کرده، با تمام دعوتی که کرده، 70 نفر یاور پیدا کرده. اون هم چیزی از عهد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نمیگذشته. عده‌ای از همین هایی که تو کربلا بودن شاید سید الشهدا رو در آغوش رسول خدا دیده بودن، از خود نبی اکرم درباره سید الشهدا شنیده بودن. این همون احتجاج امروز صبح سید الشهداست. سر صبح 2 خطبه حضرت خونده، خیلی عجیبه، این 2 خطبه خیلی خواندنی است، و در هر 2 سخنرانی احتجاج کرده، اتمام حجت کرده، فرموده کسی نگه فردا منو نمیشناختم این آدم رو. امام حسین که میدونست اینا به راه نمیان، ولی در این حال حجت رو با اونها تمام کرده، در این حال دنبال این بوده شاید یک دلی متحول بشه، یک دلی منقلب بشه. فرمود شما از جدم درباره من و برادرم نشنیدید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ شما نشنیدید اون فضیلت هایی که درباره من نقل شده از نبی اکرم؟ اگر نشنیدید اصحاب رسول خدا هستند، برید از اونها بپرسید. علا ای حال این مردم 70 نفر دور امام حسین علیه السلام از همه دنیای اسلام جمع شدن، مابقی دور امام حسین رو گرفتند، و این تعبیری که در روایات آمده صرفاً برای تأکید بر عاطفه ها نیست، واقعیت رو توضیح میده. می فرماید وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا مثل گوسپند سر بریدن. یعنی کسی حرمت برای امام حسین قائل نبود، احساس نمی کردن کار بدی انجام دادن، بلکه در تعابیر آمده یتقرب الی الله، به خدا نزدیکی می جویدن، با ریختن خون سید الشهدا علیه السلام. این قربت اسلامه. ولی شما ببینید امروز یاد امام حسین، نام امام حسین قلوب رو متحول میکنه. این انقلاب عظیم ما، حالا من امروز نمیخواستم وارد این بحث بشم، که همه جهان رو تحت تأثیر قرار داده و دنیای کفر رو، جبهه کل ابلیس رو با یک مخاطره جدی روبرو کرده، اونها رو مجبور کرده به یک سفارایی آشکار. این آثار عاشورای امام حسین علیه السلام هست. علا ای حال اون چه مایه دلخوشیست اینه، اون چه قصه ها رو، تعلمات رو کم می کند اینه که شفاعت امام حسین علیه السلام داره ظهور پیدا می کنه، دارن مردم هدایت می شن به طرف خدا. خدا می دونه اگر نبود خون امام حسین علیه السلام، اون فضای ظلمانی و تاریکی که اینها ایجاد کردند، احدی رو باقی نمیگذاشت، احدی مسلمان نمیموند. شفاعت امام حسین علیه السلام داره ظهور پیدا میکنه. اینا شفاعت امام حسین علیه السلام هست. این که میبینید قلوبی در اطراف و اکناف دنیا در بلاد کفار تکون میخوره، رو به خدا میارن، تائب میشن، پشت میکنن به دنیا و لذتها و تمدن مادی، تردید میکنن در حقانیت این تمدن با تمام سر و صدایی که داره، اینا همه آثار راه امام حسین علیه السلام هست. این هاست که موجب شادی دل اولیاء خدا بوده. این که میبینید تو گودی قتلگاه وقتی امام سجاد علیه السلام دارن جان میدند، زینب کبرا می فرمان پسر برادرم چرا با جان خودت بازی میکنی؟ اوضاع عوض میشه، اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت و آمد میشه. اگر مسئله هدف و راه امام حسین نباشد، اگر دل اولیا برای هدف امام حسین نتپه، حالا زیارتگاه بشه چه فایده ای داره بعد از رفتن؟ بعد از رفتن امام حسین عزاداری بر امام حسین چه نتیجه ای داره که دلی رو خوش بکنه، اونم دل صدیقه طاهره سلام الله علیها رو؟ مسئله اینه امام حسین رفته برای این که همه رو دستگیری کنه و این تحول قلوب معناش تأثیر شفاعت امام حسین علیه السلام، ظهور شفاعت امام حسین علیه السلام هست. اگه ما الان اینجا دور هم جمع شدیم به شفاعت امام حسین علیه السلام، به این شفاعت حضور داره. اگه امروز میلیون‌ها قلب متحول میشن، این با دست توانای خود سید الشهدا علیه السلام است. حضور داره امام حسین علیه السلام در ارواح و این ارواح رو هدایت میکنه. اینها ثمرات کار هست. و مهمتر از همه، امروز ذکر مصیبت میخوام کنم، خیلی نمیخواستم اصلا بحث کنم، مهمتر از همه عرض کردم ظهور امام زمان علیه السلام هست. در سوره فجر که سورة الحسین علیه السلام هست، همین دو مطلب آمده، یا به تعبیر من سه مطلب اساسی وجود داره. یک مطلب ذیل سوره است که آیات راجع به خود امام حسین علیه السلامه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که این آیات بر اساس تفاسیر روایی مربوط به سید الشهداست، نفس مطمئنش خود سید الشهداست، راضیتن مرضیتنش اصحاب سید الشهدا هستن. و اما صدر سوره در باب امام زمان علیه السلام هست. تو شب تاریک دولت بنی امیه و دولت اصحاب سقیفه که ظلماتون بعضها فوق بعض، که این آیه تفسیر شده به همینها، خدای متعال می فرماید والفجر، سوگند به اون سپیده‌ای که طلوع میکنه. روایات ما میفرماید این فجر مقصود دولت حضرت بقیت الله و ظهور امام زمان علیه السلام. و بعد جالب اینه، بعد و لیال عشر و شفع و الوت که تفسیر به ائمه علیه السلام شده، شروع میکنه از ماجرای فرائنه گفتن که دستگاه فرائنه باقی نموند. این دستگاه هم مثل بقیه دستگاه ها، اون کسانی که محدود نگاه میکنند خیال میکنند جبهه اولیاء خدا شکست خورده. کجا جبهه اولیاء خدا شکست میخوره؟ لذا خدای متعال در دوره ضعف انبیا میفرمود و ذکرهم به ایام الله. خدا یک ایام اللهی داره که روز غلبه کلمه توحید و ظهور پیروزی کلمه حق، اینا رو دائما متذکر شو به اون روز که امیدوار بشن، استوار بشن، بفهمن این یک جریان گذراست، این یک عبوره. این ایام الله رو در روایات توضیح میده، میفرماید یعنی روز ظهور. بهشون بگو یه روز ظهوری هست، به موسی کلیم خدای متعال میفرماید. بهشون بگو یه روز رجعتی است که خوبان برمیگردند، بدها هم برمیگردند، منتها صحنه عوض میشه. این با در بعضی نقل هاست همه انبیا برمیگردند به دنیا، و روز سوم روز قیامت. خدا یک چنین ایامی داره. اگر کسی عاشورا رو در دل این عظمت هستی و تاریخ نبینه و جایگاه شهادت امام حسین رو نبینه، قابل تحمل نیست. اون چه برای اولیاء خدا این صحنه ها رو قابل تحمل میکرده همین بوده. مجموع عالم رو با هم میدیدند در روز عاشورا، مجموع سوره و الفجر رو میدیدند، هم صدر سوره رو، هم ذیل سوره رو، هم بقیه معارفی که در سوره آمده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ندیدی پروردگارت با اونهایی که باغ برای خودشون درست میکردن به اسم بهشت خدا، ارم درست میکردن، باغ ارم داشتن، ندیدی خدا با شداد چه کرد که میخواست نمونه بهشت رو تو دنیا ایجاد بکنه؟ ندیدی ناکام موند؟ آیا از اونها چیزی مونده؟ آیا اونها نابود شدن یا پیغمبرشون هود؟ ندیدی خدا با فرعون چه کرد و فرعون ذل اوتاد، که بعضی این ذل اوتاد رو معنا کردن به این هرمهاشون، اهرامشون، اینهایی که برای خودشون برای بعد مرگ خودشون اهرام می ساختن، ندیدی خدا با اونها چه کرد؟ چه بر سر اونها آورد؟ اینهایی که سالها خدایی کردن، خدا مایه عبرت همه عالم قرارشون داد. بنابراین جای نگرانی نیست. درست عاشورایی در پیش هست، ولی عالم اقتضاش اینه. پس ببینید این هاست که در سوره بهش توجه داده میشه. بعد توجه داده میشه که اصلا دنیا ملاک نیست، نه خوشیش نه سختیش، هر دوش امتحانه. لذا برای اولیاء خدا هیچ خوشی و سختی فرق نمی کنه. ببینید تو سوره والفجر خدای متعال میخواد به ما آرامش بده، میخواد مجموعه دنیا رو به ما نشون بده. میفرماید فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، انسان یک اشتباه بزرگ میکنه وقتی تو دنیا بهش نعمت میدیم، اینم ابتلاست. دنیا دار ابتلاست، نعمتش ابتلاست، سختیش ابتلاست. وقتی مبتلاش میکنیم بهش نعمت میدیم، مغرور میشه. وقتی مبتلاش میکنیم اینم ابتلاست، روزیشو تنگ میگیریم، مایوس میشه، میگه خدای من به من اهانت کرده. کلا، اینجوری نیست. نه اون موقعی که بهتون میدیم دستتون رو باز میگذاریم باید مغرور بشید، نه تو شکست ها باید احساس حقارت بکنید. برای مؤمن شکست و پیروزی در دنیا دقیقا یکسانه. این مطلب رو بگذارین کنار آیه شریفه سوره حدید، میفرماید ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. می‌فرماید هر مصیبتی که به شما میرسد قبل از این که در این دنیا ظهور بکنه، چه مصیبت در بیرون باشه، زلزله ها، طوفان ها، جنگ ها، چه در درون خودتون، قبل از ظهورش در عالم دنیا مقدر شده، در یک کتابی ثبت شده. این کار بر خدا آسانه، همه حوادث ثبت شدن. خب که چی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، عنایت کنید. این که ما نوشتیم برای اینه که شما وقتی چیزی از دست میدید قصه نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی به دست میارید خوشحال نشید تو دنیا. خب چه ربطی است بین این دوتا؟ خب در یک کتابی نوشتن که انسان بیمار میشه، خب نوشته باشه، چرا من ناراحت نشم؟ صرف این که قبلا نوشته شده که کسی بیمار میشه موجب میشه ناراحت نشه در قبال بیماریش. صرف این که قبلا نوشته شده کسی مبتلا میشه، فقیر میشه، آبروش تو دنیا میریزه موجب میشه رنج نبره. چرا رنج نبره؟ صرف نوشتن که رنج رو بر نمیداره. شاید نکتش این باشه، شاید نکتش این باشه، اگر انسان فهمید اینها اول بی حساب و کتاب نیست، بی خود کسی مریض نمیشه، بی خود گرفتار نمیشه، همه بر اساس یک تدبیر حکیم. اون موقعی که میدند برای ابتلا و امتحانه. تو دنیا نه دهش ها نه گرفتن ها موضوعیت نداره. وقتی میدن یه تکلیف دنبالش میاد، یه جور ابتلاست. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، وقتی میگیرن یه ابتلا دیگری است. اگر این رو فهمید که نعمتی که میاد موضوعیت نداره، تکلیف تو داره دنیا موضوعیت داره، نعمت هم که میره اصلا موضوعیت نداره، تکلیف موضوعیت داره، لذا دیگه براش فرق نمی کنه. چنین آدمی که دنبال تکلیفشه و دنیا رو داره تکلیف و ابتلا میدونه و میدونه بر هر مؤمنی صحنه های امتحان و ابتلاش از قبل رقم خورده، هر صحنه ای پیش میاد براش فرق نمیکنه. نه اون موقعی که دنیا اقبال میکنه مغرور میشه، چون به دنیا فکر نمیکنه، به تکلیفش فکر میکنه. نه اون موقعی که دنیا ادبار میکنه ناراحت میشه. پس ببینید این نکته است که مؤمن به زهد میرسه و به فراغت میرسه، رنج نمیبره تو دنیا. اون چه رنج اولیای خدا را بر ما آسان میکنه همینه، اینه که انسان مغرور نشه، بدون دنیا داد و ستدش موضوعیت نداره. لذا این گفتگوها در سوره میشه و بعد در پایان سوره بحث اصلی مطرح میشه. بحث اینه: وجیع یومئذن به جهنم یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. خیال کردید کار تازه به همین دنیا تمام میشه؟ این دنیا یه دار امتحان بود، یه عده شکست خوردن، یه عده پیروز شدن. شکست خورده ها فراعنه بودن، اونا خیال میکردن پیروزن، یه جلوه دنیا بود. حالا پشت سرتونو ببینید، ببینید فرعون پیروز بود یا موسای کلیم، نمرود پیروز بود یا حضرت ابراهیم، شداد پیروز بود یا حضرت هود، کی پیروز بود؟ یکم بصیرتمون بیشتر بشه، قیامت رو ببینید. وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. سعادتمند کیه؟ وقتی جهنم رو میارن که روایت توصیف میکنه جهنم رو میارن، چه اتفاق میفته؟ همه انبیا میگن وا نفسا، جز نبی اکرم که میفرماد وا امت. اینقدر صحنه سخته، یه همچین صحنه هایی در پیشه. وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. دیگه اون روز به چه درد میخوره تذکر؟ که این انسان در بعضی روایات به دشمنان ائمه تفسیر شده.
حالا من نمیخوام نام ببرم دیگه، اون تذکر چه فایده داره؟ اون روزی که باید بنی امیه و اصحاب سقیف دست نگه میداشتن. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای امروزم یه کاری میکردم. فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کی جای او رو نمیگیره، باید خودش عذاب بشه. این یک طرف یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بعید نیست، حالا من نسبت نمیدم، این خطاب مکرره، تو گودی قتلگاه بوده، تو مراحل بعد هست، تو قیامت هم خطاب به سید الشهدا هست. درجات مختلفی است از رجوع و بازگشت به سوی خدای متعال. حالا شما مجموع سوره والفجر رو ببینید دیگه جا میمونه انسان نگران باشه. بله حتما انسان قصه میخوره، پیر میشه، اما جای نگرانی هم هست. اصلا والفجر این شب تاریک دولت بنی سقیفه و بنی العباس و بنی امیه یک روز روشنی داره تو همین دنیا، و اون روز امام زمانه والفجر. نگاهتون به فجر تاریخ باشه، یه نگاه به پشت سرتون بیاندازید ببینید با فرائن چه کردید. علم تره کیف فعل ربک بعاد. یه نگاه به حقیقت دنیا بیاندازید، حقیقت دنیا که جای خوشی نیست که شما از بلاها رنج میبرید. ناراحتی چرا اولیاء خدا مبتلا شدن؟ دنیا داره امتحانه، نه خوشیش موضوعیت داره نه رنجش موضوعیت داره. یه نگاه به بعد دنیا بیاندازید، وقتی همه این بساط جمع میشه، بجی ایوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان، یه همچین صحنه هایی در پیشه. شما عاشورا رو در دل همه این صحنه ها ببینید، اون وقت انسان میفهمه کی پیروز شده. اون کوتاه بینها هستن که روز عاشورا دست و پاشون رو گم کرده بودن، طبل میزدن، خون سید الشهدا رو ریخته بودن، شادی میکردن، خیال میکردن پیروز شدن. اونا اشتباه میکردن، پیروز شده بودن. به امام سجاد تو شام یه نفری گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ دیدی چجوری شکستتون داد؟ فرمود بذار ظهر بشه مؤذن اذان بگه میفهمی کی پیروز شده. اینا میخوان نام خدا و پیغمبر خدا نباشه، ما میخوایم این نام باشه، کی پیروز شده؟ اینا میخواستن نام امیر المؤمنین رو دفن کنن و امام حسین میخواست نام امیر المؤمنین زنده بشه. امام حسین نام امیر المؤمنین رو زنده کرد، و الا تا روز عاشورا لعن میکردن حضرت امیر رو، همین بنی امیه. اون چیزی که صحنه رو برگردون، نام امیر المؤمنین دوباره زنده کرد عاشورا بود. این که امیر المؤمنین سید الشهدا اینقدر روز عاشورا رو نام امیر المؤمنین تکیه میکنه، همینه. کی شکست خورده؟ اگر امام زمانی هست، امام حسین پیروزه. من دیگه عرضم رو میخوام جمع کنم. لذا کسی میخواد پیوند با امام حسین داشته باشه، باید پیوند با امام زمان داشته باشه، چون این هست که ادامه اون راهه و اون چیزی که ما رو به امام زمان پیوند میزنه. من در باب ظهور چندی مطلب و مکرر گفتم، یه بار دیگه خلاصه میکنم. انتظار حضرت اول یه فضیلتای استثنایی داره، شنیدید، مثل کسیست که تو رکاب امام زمان، تو رکاب نبی اکرم شهید شد. این انتظار، انتظار چیه؟ انتظار ظهور امام، انتظار فرج در کار اونها، انتظار اینه که گره عاشورا باز بشه. عجل فرجهم، نه انتظارهای کوچیکی که ما داریم. این انتظارها از این فضیلت‌ها نداره، حتی انتظار خوب شدن کنار امام زمان اینقدر فضیلت نداره. انتظار پیروزی کلمه توحید، فرج آل محمد علیهم السلام. این انتظارم حالا ارکانی داره. انسان باید ولیشو بشناسه، هدفشو بشناسه، دل به اون هدفها بده، امید به پیروزی اون هدفها داشته باشه، بعد وارد میدان شه، خودشو وقف کن، الهابس و نفسه و علینا. این میشه منتظر. چجوری انسان به انتظار میرسه؟ انتظار به این بزرگی، نه انتظار خوب شدن مردم. همه اینا هستا، همه اینا هست. انتظار فرج اونها، نه انتظار گشایش در امور مؤمنین، اینا همه هست. این یک راه بیشتر نداره. اگر کسی متوجه بلاء اولیاء خدا بود، منتظر فرج اونها میشه. اگه منتظر سختی های مؤمنین و متوجه سختی های مؤمنین و خودش بود، منتظر گشایش در کار خودش میشه. تو آینه ولی خدا خودش رو میبینه، میخواد خودش به راحتی برسه، خودش رشد کنه، خودش مؤمن خوبی بشه. این انتظارا خوبه، ولی فضیلتش خیلی محدوده. بنابراین اون چه ما رو هم با عاشورا گره میزنه انتظار امام زمانه، و اون چه سرچشمی انتظار امام زمان هست توجه به مصیبت سیدالشهدا است. توجه به بلاء اونها رو ما رو منتظر گشایش در کار اونها میکنه، و الا توجه به رنج دیگران ما رو منتظر گشایش در کار دیگران میکنه. خب من عرضم رو جمع کنم، بحث ناتمام مون. از همه عزیزان و اساتید و عزه خودم که فرصتشون رو گرفتم عذرخواهی میکنم. من یه مختصری با اجازه هست آیشم سکر مصیبت میکنم. روز عاشوراست، انشالله فیض اصلی رو از سرور عزیز خودم میبریم. امروز سر صبح دو تا لشکر صفوف خودشون رو منظم کردن. یک طرف که نگاه میکنی یک بیابان لشکر هست، 30,000 تا 120,000 نفر نوشتن، یه شهر بزرگ. همه هم مسلحن، مجهزن، سواره، پیاده، تیرانداز. اینها رو منظم کرد عمر سعد. جناح راست، چپ، میمنه و میسره، قلب فرمانده ها رو سفارایی کرد. حضرت هم همین لشکر کوچک خودشون رو سفارایی کردن. راست، چپ، قلب، فرمانده راست زهیر، فرمانده چپ حبیب، اینطور یادم است. قلب لشکر و سپاه رو هم به دست برادرشون حضرت ابوالفضل سلام الله علیه سپردن. دو تا خطبه و سخنرانی حضرت خودشون پیش از همه دارن، و در این دو تا سخنرانی مطالبی دارن که حالا بسیار مهمه، ولی اون چه مهمه حضرت یه اتمام حجت کردن، خودشونو معرفی کردن. یک، کسی نگه من نمیشناختن. دو، نه شخص خودشون، شخصیت خودشون رو هم معرفی کردن که شخص من کیست، شخصیت من کیست، نگید نمیشناختیم. دو، اتمام حجت کردن که امروز روزی است که صلح درش اتفاق نمیفته، عقب گرد و عقب نشینی و تسلیم نیست. اگر شما بایستید ما تا پای خون ایستادیم. کسی نگه ما نمیخواستیم خون امام حسین رو بریزیم. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله. یک ناپاک پسر ناپاک، پسر خونده پسر پسر خونده، بی حسب و نسب، یک بی پدر پسر بی پدر مقابل منه. او به من میگه تو باید ذلیل ما بشی یا کشته بشی. بین سلت و ذلت، منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده. حیحات من نذله یعب الله ذالک لنا. خدا اجازه میده من ذلیل ابن زیاد بشم. حالا خودم هیچ، خودم بخوام ذلیل بشم، خدا به من اجازه میده من امام حسین ذلیل ابن زیاد بشم. و حجور تابت و طهارت، اون دامنهای پاکی که من از اون دامنها برخواستم، دامن فاطمه زهرا که تا جان داشت ایستاد، او رو کوبیدند عقب نشینی نکرد، با اینکه ناموس خدا و رسول خدا بود تو کوچه ها وایستاد، کتک خور نامحرم شد، پشت در آمد تو مسجد خطبه خوند، خوردش کردن دست بر نداشت. او راضی میشه من ذلیل ابن زیاد بشم، مادر من در مقابل بزرگترهاشون ایستاد، منو برای امروز پرورش داد، حالا من اسیر ابن زیاد بشم؟ این شدنی نیست، اینو بدونید، من ذلیل نمیشم. باز فرمود من از پیش شما فرار نمی کنم، لا اعطیکم بیدی اعطا از ذلیل، من ذلیلانه دست بیعت به شما نمیدم، ولا افر منکم فرار العبید، مثل برده ها هم ترسو نیستم فرار کنم، جعی میشه تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفر ایستادم. بدونید بایستید منم ایستادم، عذر نداشته باشید پیش خدا، توجیه نکنید، ولی خب ایستادم متاسفانه. سفارایی جدی شد، وقتی نصیحت ها و حرف ها اثر نکرد جنگ جدی شد. حضرت به اصحابش اجازه شروع جنگ نداد، فرمود ما شروع نمی کنیم، بازم بذارید ببینیم اونا شروع می کنن یا کنار میان. ولی وقتی اولین تیر رو عمر سعد خدا لعنتش کنه به سوی اردوگاه امام حسین علیه السلام پرتاب کرد، دیگه این حادثه عظیم و بزرگ و این مصیبت نگفتنی آغاز شد. یه مقداری جنگ تن به تن بود، ولی بعد عمر سعد نهیب زد به این لشکر، گفت تن به تن با اینها نجنگید، هجوم عمومی و دست جمعی رو شروع کردند. تو بعضی از این هجوم ها داره یه عده‌ای از اصحاب سیدالشهدا تو محاصره افتادن، وجود مقدس قمر بنی هاشم حمله کرد، حلقه محاصره رو شکست، اونها رو از محاصره در آورد. به هر کیفیتی بود این جنگ تا ظهر به طول کشید. وقت ظهر ابو سمامه ساعدیس به حضرت عرض کرد دوست داریم آخرین نمازمونو پشتر شما به جماعت. حضرت فرمود از دشمن آتش بس بگیرید، ببینیم آتش بس رو میپذیرن به اندازه یه نماز به ما فرصت بدن. نپذیرفتند. لذا حضرت فرمود عده‌ای سپر شدند تا امام حسین نماز خوند. نماز حضرت که تمام شد دیگه صحنه جنگ عاشورا خیلی جدی شده بود. از این به بعد صحنه سرعت پیدا کرده، به سرعت دیگه همه اصحاب رفتند. از بعد از ظهر عاشورا سرعت جنگ اضافه شده، به سرعت رفتند. روبت بن بنی هاشم رسید. خب حضرت می آمد یکی یکی بالین اینها رو به خیمه می آورد. هر شهیدی رو زمین می افتاد می آمد سرش رو به دامن می گرفت. این مراقبت امام حسین بود. چقدر مراقب بود. فدای تو امام حسین، نکنه تو لحظات آخر قلبی بلرزه. لذا می آمد بالا سرشون رو به آغوش می گرفت. تا آخرین لحظه بالا سرشون بود. وقتی شیطان رو دور می کرد اونها رو به خیمه می آورد، نمیگذاشت تو میدان بمانن. لذا مرحوم شوشتری نقل می کند این تعبیر ایشونه، می فرماید تا امام حسین علیه السلام زنده بود اجازه نداد سر از یک بدن جدا کنن. البته بعضی از مقاتل یه نفر دیگر رو هم نوشتن که سرش رو جدا کردن. بر اساس فرمایش مرحوم شوشتری اولین سری که از بدن جدا شده سر خود امام حسین علیه السلام. حضرت یه موقعی دیگه دوروبرش رو نگاه کرد، دید هیچ کی باقی نمونده، خودش مانده و خودش و یک خیمه اهل بیت. آماده میدان شد. چند تا صحنه رو اینجا نقل کردن. یه صحنه اینه، اومد تو میدان آخرین اتمام حجت رو با مردم کرد، فرمود مردم شما دور منو گرفتید، منو محاصره کردید، میخواید من رو بکشید، ولی بگید چرا؟ من حلال خدا رو حرام کردم، بدعت در دین گذاشتم، حرام خدا رو حلال کردم که خون من هدره، من خون به ناحق از شما ریختم، کسی از شما رو کشتن، به ناحق خونی ازتون ریختم. همه گفتن نه، مالی ازتون بردم نه، پس چرا دور منو گرفتید؟ یه جواب به امام حسین دادن، امام حسین بلند بلند گریه کرد، دیگه بهشون مهلت نداد. گفتن حسین بغزن لعبیک، هیچ کدوم از اینا جرم تو نیست، تو یه جرم بزرگتر داری که مستحق قتلی، تو پسر امیرالمؤمنینی و پسر امیرالمؤمنین نباید زنده بمونه. حالا ببینید اینا چه کار کردن تو روز عاشورا، چه آتشی سوزوندن. حالا باور میکنید همه این صحنه‌هایی که تو عاشورا نقل شده، خیمه آتش زدن، معجر از سر خدا کنه دروغ باشه، نوامیس رسول خدا بردن، باورتون میاد بیرحم ها برای بردن یک گوشواره گوشو دریده باشن؟ هرچه عقده های بدر و حنین و جمل و صفین و نهروان، به خصوص نهروان بود، از اهل بیت امام حسین گرفتن روز عاشورا. خب حضرت آماده میدان شد، اتمام حجت ها شده، خودشو به خیمه هاش نزدیک کرد. حضرت سعی میکرد خیلی روز عاشورا، به خصوص وقتی دیگه اصحاب اهل بیت رفته بودن، از خیمه هاش فاصله نگیره. دلگرمی بچه ها به امام حسین بود، محافظ خیمه هاش بود، راه های ورود رو بسته بود، از پیش رو هم خودش از خیمش مراقبه میکرد. نزدیک خیمش شد برای خداحافظی. وداهای امام حسین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. تو اون صحنه عظیم که دیگه غرق در محبت خدا بود و لحظه به لحظه مشتاق تر میشد، ولی چقدر بزرگواره، بچه هاشو فراموش نمیکرد. تو این صحنه سخت نوشتن، تا 12 بارم نوشتن برای خداحافظی، اومد کنار خیمه هاش و برگشت. شاید این دیگه آخرین بار بود که امام حسین برای ودا آمد کنار خیمه هاش، دیگه مسئله قطعی است. وارد خیمه نشد، از بیرون خیمه عزیزانش رو صدا زد، زینب، رقیه، حالا این تعبیر رقیه رو در مقاتل ندیدم، زینب، سکینه، کلثوم، رباب، علیکن من السلام. عزیزان من خدا حافظ، وقتی صدای امام حسین رو به خدا حافظی شنیدن، دیگه باورشون آمد که امام حسین داره میره. این سخت در این لحظه عاشوراست، از اینجا شروع میشه. این وداع امام حسین دل همه خوبها رو آتش زده، همه امیدشون به امام حسین بود، دور امام حسین حلقه زدند. شنیدید یکی به امام حسین عرض میکنه بابا از تسلم تل الموت، واقعا خودتو به مرگ سپردی، آماده ای، میخوای بری، مطلب جدیست؟ قمود عزیزم، کسی که یار و یاور نداره تنها شده چه کنه؟ اینا همه منو میخوان، دیگه کسی هم نمونده، خود من هستم، باید خودم به میدان برم. بابا ما رو به مدینه جدمون برگردون، بابا ما رو تو این بیابان به که میسپاری و میری؟ دریغم میاد این جمله رو مکرر خوندم، ولی باز هم میخونم. مرحوم مقرم نقل کرده، میفرماید یه دختر 3 ساله‌ای دوید دامن باباش رو گرفت، بابا میری برو، ولی من تشنم، برو اول برای من آب بیار. نمیدونم حضرت چجوری بچه هاشو قانع کرد، متقاعد کرد. میدان جنگ، فرصت که به امام حسین نمیدن. بعضی نقل کردن واقعا هم همینجوری بود، اجازه خداحافظی به امام حسین ندادن، تیراندازا شروع کردن، تیراندازی حضرت هنوز خداحافظیش تمام نشده بود، از خیمه هاش فاصله گرفت. رضا عقده لو دل بچه های امام حسین باقی بود. تو آخرین لحظه نتونسته بودن امام حسینو خوب ببینن، سیر ببینن. این صحنه هایی که ما نقل میکنیم گاهی خیال میکنیم ساعت ها طول کشیده، دشمن مهلت داده، نه، اینا لحظه ها بوده. یعنی بچه های امام حسین تو چند لحظه با باباشون وداع کردن، تو چند لحظه دل از امام حسین برداشتن، با این که میدونستن دیگه بابا بر نمیگرده. دو تا صحنه دیگه اینجا هست، من اشاره میکنم دیگه روزه رو سرورم میخونم. یکی صحنه وداع امام حسین با دخترشه که این خوندنیست روز عاشورا. وقتی سوار ذوالجناح شد همه رفتن تو خیمه ها، فرمود برید تو خیمه عزیزانم، پرده خیمه رم بیاندازید، دیگه از خیمه بیرون نیاد، چون که دیگه براتون محرمی تو این بیابون باقی نمونده، هر چه هست دشمن است و نامحرم. رفتن تو خیمه، سوار بر مرکب به طرف میدان حرکت میکرد، دید دخترش مقابل ذوالجناح ایستاده. دخترم مطلبی دارید؟ آری بابا، باید از اسب پیادش بشی تا مطلبم رو بگی. نمیدونم امام حسین چقدر این دخترش رو دوست داشت. حضرت از اسب پیاده شد، بابا باید رو زمین بشینی. من معنی این حرفا رو تو این لحظه سخت امام حسین نمیفهمم یعنی چه، ولی مقاتل نقل کردن امام حسین رو زمین نشست، بابا من رو دامنت بنشان. میدونید این دختر خردسال نبوده، قریب 12 سال شاید داشته. میدونید دیدید دختر خیلی باباشو دوست داره، دوست میداره تو دامن باباش بنشینه، ولی روش نمیشه از یه سنی که میگذره. دیگه دید بابا داره میره، این آخرین لحظه است. چطور بابای او باشه دست نوازش رو سر همه بکشه، همه بهرمند بشن، ولی رو سر او دست نکشه؟ عرض کرد بابا یادتونه خبر شهادت مسلم آمد، دخترای مسلم، دخترای خواهرت رو دامن نشوندی، چجوری نوازششون کردی؟ بابا درست من هنوز یتیم نشدم، ولی میدونم این دیگه آخرین دیداره، میشه منو نوازش کنی؟ باباش طبق نقل فرمود دخترم اینقدر با اشکات دل بابا تا آتش نزن، اینقدر دل من رو نسوزن. نمیدونم چجوری از دخترش جدا شد، ولی باید جدا بشه. به طرف میدان حرکت میکرد، دیگه میرفت که بر نگرده. این صحنه جانسوزم از صحنه های سنگینه. یه صدا از پشت سرش شنید، داره میدوه و صدا میزنه، میسوزه و صدا میزنه، اگه امام حسین نیسته میمیره. صدا میزنه محلن محلن، یا ابن الزهرا، یا پسر فاطمه آرام آرام، این که تو که داری جان من رو با خودت میبری، امام حسین استاد، خواهرم مطلبی دارید؟ آری. ای وای این تعبیر از منه، من که نمیدانم چرا، من نمیدونم رمز این وصیت چیه، ولی مادرم گفته تو آخرین وداع گلوی تو رو ببوسم.
قرآن پرده حرمت دریدند، ز قرآن پرده حرمت دریدند، کنار قتلگاه خنجر کشیدند، حسین ابن علی را سر بریدند، صدای با صدای مهدی فاطمه امروز کربلا کنار حرم خلوت ابی عبدالله، هر کسی زن و مرد تو حال هوای خودشه، اما زینب به حال خودش نبود، دنبال ابی عبدالله میدوید، فریاد میزد با پای برهنه، دیگه روز عاشورا معلوم نیست من زنده باشم، معلوم نیست عمری مانده باشم، معلوم نیست دیگه دنیا بگذر، روزه ابی عبدالله و عاشورا بربا باشم، قد بدانید بدان نکنید با جلسه امام حسین، اما هرچه دارید و ابی عبدالله عرفش رو بزنید، چه کسی که نه عرفش راحت زد بابا، شما هر کجا که از دی مهمون ابی عبدالله دریدم، ز قرآن پرده حرمت دریدم، کنار قتلگاه خنجر کشیدم، حسین ابن علی را سر بریدم، از این غم شد قیامت سر مهدی سلامم، از این غم شد قیامت سر چه دوستای مهدی صدا تو بشنوا، آدم که عزاداره، آدم که داغ دیده، دلش میخواد یه کسی بیاد بهش تسلیت بده. بلونت برم آقا گدم آجدی به ناشگاه چشم دل برم که گفتید من عرش عشق دارم مال کربلا، عشقام که تموم بشه خون جاری شود، امروز روزه امام زمان و ناحیه مقدسه، زیارتی که میخونی اون روزه رو باید برین خونه هاتون بنشینید، بعضی روزه